ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. در جریان یک ساعتی که با هم هستیم از رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت و در صدر گزارش ها میشنوید که امروز تعدادی از وزرای پیشنهادی به پارلمان افغانستان رفتند و به سوال های شماره از اعضای پارلمان پاسخ میدهند. گزارش ها مطالبه دیگه هم در همین جریان داریم و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. نخست خبرهای افغانستان.
نخست سرخط چند خبر. در ولایت پکتیا درگیری میان مخالفین موصله و نیروهای امنیتی صورت گرفته که تاکنون نیز جریان دارد. شمار از وزرای پیشنهادی کابینه رئیس جمهور کرزی امروز به هدف تشریع برنامه‌هایشان در مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که در زمینه رشد زراعت و تولیدات زراعتی با دهقانان ولایت ننگرهار همکاری میکند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که انتظار میرود هزاران نفر امروز در مراسم تدفین آیت العظما منتظری رهبر مذهبی ایران شرکت کنند. مشروع خبرها. شمار از وزرای پیشنهادی کابینه رئیس جمهور کرزی امروز به هدف تشریع برنامه‌هایشان در مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است که پس از تشریع برنامه‌های هر وزیر، وکلای مردم نیز از آنان سوالاتی را مطرح می‌کنند. امروز وزرای دفاع، عدلیه و معارف افغانستان در مجلس عمومی حضور یافتند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتند تا نخست برنامه‌های کاری و پلان‌های آینده‌ای وزرای پیشنهادی را بشنوند و با آنان صحبت نموده و پس از آنکه همه وزرای پیشنهادی برنامه‌هایشان را تشریح کردند، برنامه رای‌دهی به وزرا نیز آغاز خواهد یافت. وکلا گفتند که شاید پروسیجر تشریح برنامه‌های وزرای پیشنهادی حدود یک هفته ادامه یابد. به اساس گزارش ها شمار از افراد انتحار کننده وارد ولایت پکتیا شدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده که درگیری بین نیروهای دولتی و انتحار کننده ها نیز صورت گرفته است. مقامات محلی در پکتیا گفتند که تاکنون 3 تن از انتحار کنندگان از پا در آمدند. در همین حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، ادعا کرده که 5 تن از انتحار کنندگان بالای یک قرارگاه نیروهای افغان و بین المللی در پکتیا هم کرده و تا کنون 25 تن از سربازان را به قتل رساندند. اما این ادعای طالبان تا کنون از سوی مقامات دولتی تایید نشده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با هیئت 7 نفری کنگرس آمریکا ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر می‌دهد که در جریان این ملاقات که شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، در مورد اوضاع جاری افغانستان و منطقه و توسعه روابط دو جانبه بحث کردید. گفته شده هیئت کنگرس آمریکا با خوشبینی از کابینه جدید افغانستان ابراز امیدواری کرده که حکومت رئیس جمهور کرزی در جریان 5 سال آینده به رفع مشکلات موجود در کشور موفق شود. یکی از نگرانی های عمده جامعه جهانی در افغانستان موجودیت فساد است و از حکومت جدید این کشور خواست است که با این پدیده باید مبارزه جدی کند. رئیس جمهور کرزی هم وعده نموده که حکومتش گام های اساسی را در راستای محو فساد برمی دارد. و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید در زمینه رشد زراعت و تولیدات زراعتی با دهقانان ولایت ننگرهار همکاری میکند. در یک اعلامیه‌ای که از اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در این رابطه به نشر رسیده آمده است که 6000 متریک تن تخمه‌های اصلاح شده برای دهقانان در این ولایت کمک خواهد شد. در اعلامیه همچنان به تقویت پروژه فارم غازی آباد نیز تاکید صورت گرفته است. اداره انکشاف بین المللی افغانستان یکی از اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یکی از کمک کننده های بزرگ در عرصه های مختلف از جمله رشد زراعت در این کشور است. اما دهقانان در مناطق دور افتاده افغانستان همواره شکایت دارند که از کمک های بین المللی کمتر استفاده کرده اند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می کند. رادیو آزادی.
شنونده های گرامی سلام، خبرهای جهان با خبر مربوط به افغانستان آغاز می کنم. وزیر دفاع آلمان برای برقراری ثبات و هم ختم خشونت‌ها در افغانستان از مذاکرات با اعضای میانه‌رو طالبان حمایت کرده است. وزیر دفاع آلمان کارل تیودور زو گوتنبرگ در جریان مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت هر شورشی برای غرب یک خطر نمی باشد و او دیگر به این نظر نیست که مذاکرات با طالبان غیر ممکن است، ولی برای مذاکرات باید معیارهای تعیین گردد. بر اساس یک خبر دیگر از آلمان، رهبر اپوزیسیون عمده آن کشور می گوید حزب وی از اعزام نیروهای بیشتر آلمانی به افغانستان حمایت نخواهد کرد. روزنامه بلدم سونتاگ از قول سیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان نوشته است که آلمان نیاز به تقویت بازسازی ملکی در افغانستان دارد، نه تقویت قوای نظامی. حزب سوسیال دموکرات همان حزب بود که در آغاز دستور اعزام نیروهای آلمانی به افغانستان را داده بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است قبل از کنفرانس لندن در ماه جنوری سال آینده تصمیم را در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان اتخاذ نخواهند کرد. انتظار می رود هزاران ایرانی امروز در مراسم تدفین یک رهبر مذهبی و مخالف حکومت ایران آیت الله عظما حسین علی منتظری شرکت کنند. رهبران اپوزیسیون ایران میر حسین موسوی و مهدی کهروبی از حامیانشان خواستند در مراسم به خاک سپاری منتظری در شهر قم شرکت کنند. گفته می شود تدابیر شدید امنیتی در قم برای جلوگیری از تظاهرات احتمالی اتخاذ شده است. منتظری یکی از اساسگذاران انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بود. قرار بود وی جانشین آیت الله روح الله خمینی گردد، ولی چند ماه قبل از مرگ خمینی از این امتیاز محروم شده و بعد از آن یکی از مخالفین عمده و محبوب در ایران بود. بر اساس یک خبر تازه، رهبر اپوزیسیون ایران میر حسین موسوی برای شرکت در مراسم تدفین منتظری وارد شهر قم شده است. گفته می شود مراسم تدفین منتظری شاید مرکز مارش های حامیان اپوزیسیون در شهر قم گردد. بلندترین مقام نظامی امریکا نگرانیش را در مورد دخالت ایران در خاک عراق و قبضه یک منطقه غنی از نفت عراق توسط نیروهای ایرانی ابراز کرده است. ادمیرال مایکل مولن رئیس کمیته لوید رستیزان امریکا گفته است در این مورد با وزیر دفاع عراق صحبت نموده، ولی حل این جنجال کار تهران و بغداد است. گمان می رود نیروهای ایرانی حال منطقه فکه را که در سرحد با ایران قرار دارد ترک کرده باشند. سخنگوی دولت عراق علی الدباغ گفته است نیروهای ایرانی که هفته گذشته از سرحد داخل خاک عراق شده و در یک منطقه غنی از نفت بیرق ایران را زده بودند 50 متر عقب رفتند. او گفت دولت عراق از نیروهای ایرانی خواسته است منطقه را کاملا ترک کنند. ایالات متحده آمریکا 12 زندانی گوانتانامو را به افغانستان، یمن و سومالیا فرستاده است. وزارت عدلیه آمریکا دیروز گفت که 4 زندانی افغان، 6 یمنی و 2 سومالیایی را به کشورهایشان فرستاده‌اند. به گفته وزارت عدلیه آمریکا این زندانیان بر اساس توافق مقامات مسئول و هم اخذ اطمینان در مورد مسئولیت آنان به کشورهایشان فرستاده شده‌اند. این اقدام بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوباما برای مسدود نمودن زندان بعض برانگیز گوانتانامو می باشد. و خبر آخر که پلیس پولند نشان فلزی را یافته است که بالای کمپ اوشویتس نصب بود. کمپ اوشویتس همان کمپ بود که در آن هزاران یهود در ایام جنگ دوم جهانی زندانی بوده و به قتل رسیدند. سخنگوی پلیس پولند گفته است این نشان در شمال پولند یافت شده و 5 نفر در ارتباط با این قضیه دستگیر گردیدند. به گفته این سخنگو این نشان که در آن نوشته شده کار شما را آزاد می سازد بعد از آن که به روز جمعه دزدی شد و به 3 بخش شکسته است. انگیزه این سرقت تا حال معلوم نیست. بیش از 1 میلیون نفر که اکثر آنان یهود بودند در کمپ اوشویتس پولند در دوران جنگ جهانی دوم کشته شدند.
سرویس خبری این ساعت را شنیدید و اکنون هم در ادامه این برنامه این گزارش ها و مطالب را داریم.
در فیصدی باید 50% رو تا جگه کن. د لوړو زده کړو او موسساتو ته د جلب ټیټه کچه.
اظهارات فاروقای وردک وزیر معارف افغانستان را شنیدید که در پارلمان افغانستان امروز به سوالات شماری از اعضای ولسی جرگه پاسخ میدهد. آقای وردک یکی از وزرای پیشنهادی در کابینه جدید حامد کرزی است. در جریان همین برنامه جزئیات در رابطه با اظهارات این وزرای پیشنهادی را به شما گزارش خواهیم داد. در جریان برنامه همچنان میشنوید که مقامات در ولایت پکتیا میگویند گروهی از طالبان وارد شهر گردیز شدند و در این شهر جنگ شدید ادامه دارد. قرار است به زودی گروهی از سربازان آمریکایی در ولایت قندهار مستقر شوند. حکومت ایران بازداشت افغانهای مهاجر در این کشور را یک بار دیگر شدت بخشیده است. در برنامه در امتداد لحظه ها درباره غذاهای بخش های از افغانستان به شما خواهیم گفت.
منطقه شمالی کلش خوراک شورواست. مصالح دیگ میپرتن، دیگه سیر میپرتن که مزه‌دار و خوشمزه میآید.
و با امید اشتهای خوب شما برنامه را ادامه میدیم. ساعت 11 و 11 دقیقه به وقت افغانستان است. مقامات در ولایت پکتیا میگویند گروهی از طالبان وارد شهر گردیز شدند و در این شهر جنگ شدید همین اکنون ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی همین اکنون از شهر گردیز در تماس تلفنی با ما هست و جزئیات بیشتر در این رابطه را از وی میپرسیم. با عرض سلام آقای بهیر، جزئیات چی است در رابطه با این حادثه؟
بله مرزبان، سنت کسی که شما در هیدلند بلو شهر کردین، امروز یعنی یک ساعت قبل یک گروهی از طالبان مسلح داخل شهر گردیز شدند. در نقاط حساس شهر گردیز، در محلات حساس شهر گردیز جابجا هستند، جنگ ادامه دارند. چند لحظه پیش روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا برای رادیو آزادی گفتند که 6 نفر داخل شهر شدند، جنگ علیه از جای ادامه دارند از طرف پلیس و اردوی ملی، و اونا گفتند که 3 نفر از جای بین رفتند تا الحال، و او گفتن که تلفات نیروهای امنیتی تا الحال روشن نیست، ولی طالبان ادعا میکنن که 5 نفر داخل شهر شدن و تا الحال 2 انفجار رخ دادن که از اثر آن 20 نفر کشته شدن، و اونا میگن که جنگ ادامه دارن. اونا از تلفات خیش با ابا میورزن، تا الحال معلومات نمیتن، اما مسئولین میگن که در ختم جنگ معلومات مفصل به رسانه ها داده خواهد شد. فعلا نمقدر که جنگ ادامه دارند و حمله کننده ها هم تحت محاصره قرار دارند و با زودی از بین خواهد رفتند، ولی هنوز روشن نیست که تلفات ملکی چقدر هستند، نیروهای امنیتی چقدر تلفات هستند.
آیا این افرادی که حمله کردن دفاتر حکومتی و دفاتر مهم ولایتی را هم هدف قرار دادن یا چطور؟
مخالفین خود میگن که اونا خود چون در شهر فعلا گشت و گذار من هستن، کسی در یک جا دیگه جای رفتن نمیتونه، رفت آمد کردن نمیتونن. مخالفین ادعا میکنن که 3 نقطه هدف از جا بودن، که یک قماندانی امنیه، یک میمانخانه ولایت و یکی هم یک مخیم دوار شدن، ولی اونا شهیدان عینی باز میگن در اونجا که هستن. اونا میگن که فعلا اونا در یک از در هتل‌های بلند منزل که در اونجا قرار دارن در شهر، اونا موقعیت در اونجا گرفتن و از اونجا بالای نیروهای امنیتی انداخت میکنن و نیروهای امنیتی کوشش میکنن که از تلفات جلوگیری کنن و او را محاصره کنن و او را از بین ببرن. جنگ ادامه دارد، هنوز روشن نیست که آیا افراد ملکی دیگه کشته شده نشدن.
با تشکر.
پروگرام های آینده معلومات مفصل به زمینه داده خواهد.
انشاءالله حتما انتظار شما را داریم. اگر بر گزارش ها و مطالب تازه و خبرهای تازه را شنیدین، حتما به زودترین فرصت با ما و شنونده ها هم شریک بسازین. خبرنگار رادیو آزادی از پکتیا گزارش میداد. شنیدید که یک گروهی از طالبان وارد شهر گردیز شدند و در این شهر همین اکنون جنگ ادامه دارد. کوشش میکنیم جزئیات بیشتر را به زودترین فرصت به دست بیاریم و شما را هم در جریان بگذاریم. و اکنون میریم به کابل و خبر میشیم از اظهارات شماره از اعضای کابینه پیشنهادی که همین اکنون به سوالات اعضای ولسی جرگه پاسخ میدهند. خبرنگار رادیو آزادی برشنا نظری همین اکنون از کابل با ما هست و جزئیات را از وی میپرسیم. آقای نظری با عرض سلام، چی هست جزئیات در رابطه با اجلاس امروز ولسی جرگه؟
خب من هم سلام خدا خدمت شما تقدیم میکنم. از صبح امروز برنامه اساسی تشریح پروگرام های آینده وزرای پیشنهادی حکومت افغانستان در مقر شورای ملی افغانستان آغاز شده. در مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان وزرای دفاع، عدلیه و معارف حضور یافتند. این در حالی است که قرار بود وزرای داخله و مالیه افغانستان هم در برنامه امروزی اشتراک بکنند. مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان برای هر وزیر پیشنهادی 10 دقیقه فرصت داده تا برنامه های خود برای نماینده های مردم تشریح بکنند. اونا در عرصه های مختلف کاریشان برنامه های خود تشریح میکنند و همچنان در مورد برنامه های گذشته که داشتن هم صحبت های را انجام دادند. البته این وزرا همه کسایی هستند که در کابینه قبلی رئیس جمهور کرزی هم حضور داشتند و میشه گفت که این دومین بار است که در حضور نمایندگان ملت قرار گرفتند و در ترکیب یک کابینه جدید در انتظار گرفتن رای اعتماد هستند. انتقادهای زیادی هم در مورد عملکرد و کارکردهای پیشین این وزرا وجود داره که حال در برابر نماینده‌ها قرار گرفتن تا با دادن پاسخ‌های قانع کننده به اصطلاح بر نگرانی‌های مردم و انتقادهایی که وجود داره پاسخ‌های جدی هم ارائه بکنن. وکلای مردم هم در این جریان آرام نبودن. اونا پیش از آغاز برنامه تشریح پروگرام‌های وزرای پیشنهادی بحث‌هایی داشتن در مورد اینکه تاکنون برخی اسناد تحصیلی وزرای پیشنهادی تکمیل نیست، برخی‌ها شاید دارای تابعیت دوگانه باشن و همچنان ناتکمیل بودن کابینه پیشنهادی که هر یک از وکلا در مورد از این مسائل پرسش های هم مطرح کردند. قرار است 23 وزیر پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی ظرف یک هفته برنامه های کاری خود را تشریح بکنند و در این حال پس از پایان این بحث ها در مورد اونا رای گیری صورت بگیره و دیده شود که کدام یک از وزرا یا کدام گروه از وزرا خواهد توانستن از فلتر شورای ملی بیرون شوند و زمام امور به دست بگیرند.
بله، و قرار بود وزرای داخله و مالیه آقای حنیف اتمر و عمر زاخیلوال هم در اجلاس امروز شرکت بکنند، ولی چنانچه ما از صفحات تلویزیون دیدیم این دو نفر در اجلاس امروز ولسی جرگه اشتراک ندارن. علتش معلوم شده؟
بله، همچنان که من قبلا تذکر دادم قرار بود که وزرای مالیه و داخل افغانستان هم حضور بیافن، اما علت خاص تابال تشریح نشده و اما در آغاز مجلس گفته شد که قرار بود حنیف اتمر وزیر مالیه و دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان اینا به مجلس حضور بیافن و برنامه خود را تشریح بکنن و به سوالات وکلا جواب بدن. اما تا کنون در مورد ای که چرا ای دو وزیر پیشنهادی کابینه جدید آقای کرزی به مجلس حضور نیافتند دلیل مشخص ارائه نشده، اما مجلس به کار خود دوام داده و فعلا سرگرم بحث و بررسی یا به اصطلاح شنیدن برنامه های کاری وزرا است که تقریبا در حال تمام شدن است.
بسیار مختصر
تا لحظات بعد وکلا سوالات خود مطرح
بود. بله، بسیار مختصر، برنامه های عمده‌ای که وزرای کتابال صحبت کردن داشتن چی بوده؟
خب این سه وزیر پیشنهادی کابینه جدید آقای کرزی بیشتر اشاره های داشتن به کارکردهای قبلی ایشان، یعنی در سالهای گذشته آنچه در عرصه های مثلا دفاعی که از طرف وزیر دفاع افغانستان جنرال رحیم وردک ارائه شد، از طرف وزیر معارف افغانستان که همین اکنون هم در حال سخنرانی است و همچنان از جانب سرور دانش وزیر عدلی افغانستان صورت گرفت، بیشتر اشاره های داشت به مسائل و عرصه های کاری خود از این وزارت ها که اینا رهبریش قبلا هم به عهده داشتن. اما در این حال پلان های را هم تشریح کردن، مثلا وردک از ایمار مکاتب بیشتر و همچنان توجه به تقویت و بلند رفتن ظرفیت معارف در افغانستان صحبت کردن. وزیر دفاع افغانستان در مورد ای که چگونه میشه توانایی های اردوی ملی افغانستان در زمینه دفاع از کشور و پذیرفتن مسئولیت های بیشتر امنیتی به عهده بگیره، در این مورد بیشتر توضیحات داد و همچنان سرور دانش در مورد اجراءات قانونی و قضایی و عدلی در افغانستان صحبت کرد و از یک سلسله قوانینی هم صحبت کرد که احتمالاً اصلاحات در او به وجود خواهد آمد.
با تشکر، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با اظهارات شماره از اعضای کابینه پیشنهادی در ولسی جرگه افغانستان. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی با تفصیل در این مورد گزارش های بیشتر خواهیم داشت. امیدوار هستم ما را همراهی کنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت بکنین. وزیر دفاع آلمان گفته است از مذاکرات با طالبان میانه رو پشتیبانی می کند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از زرغون منگل.
وزیر دفاع آلمان برای ختم خشونت‌ها در افغانستان از مذاکرات با طالبان میان رو حمایت کرده است. این موقف کارل تیودور زو گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان شاید نماینگر تغییر در موقف قبلی آلمان باشد که با هر نوع گفتگو با طالبان مخالفت میکرد. آژانس خبری آلمان میگوید آن کشور در حالی با مسئله گفتگو با طالبان مخالفت میکرد که برتانیا و بعض دیگری از اعضای ناتو مخفیانه دولت کابل را به مذاکرات با طالبان فرا میخواندند. آقای گاتنبرگ در جریان مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت هر شورشی برای غرب خطری را تشکیل نمی دهد. او گفت وی دیگر به این باور نیست که با طالبان به هیچ صورت مذاکره شده نمی تواند، ولی برای مذاکرات باید معیارهای تعیین گردد. سیاستمداران آلمان در سال 2007 در مورد مذاکرات با طالبان بحث‌های داشتند، ولی محافظه‌کاران آن کشور مسئله گفتگو با طالبان در افغانستان را رد کرده بودند. همچنان حزب کریشن دموکرات مربوط به صدر اعظم انگلا مرکل و حزب کریشن سوشال که وزیر دفاع آلمان عضویت آن را دارد در گذشته مخالف مذاکرات با طالبان بودند. حالات دیروز در آلمان چنان نشان داد که شاید حزب سوسیال دموکرات آلمان که در آغاز دستور اعزام نیروهای آلمانی به افغانستان را داده بود با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان مخالفت کند. رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 11:21 به وقت افغانستان است و در جریان همین برنامه درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم برنامه‌های هفتواره در امتداد لحظه ها و هوای تازه پخش خواهند شد. قرار است به زودی گروهی از سربازان آمریکایی در ولایت قندهار مستقر شوند. این سربازان در برقراری امنیت شهر قندهار با سربازان کانادایی کمک میکنند. حکومت کانادا از این اقدام استقبال کرده است. جزئیات در گزارش از عنایت شریف از کانادا.
واحد قوای هوایی آمریکا که قرار است وارد قندهار شود، نیروهای کانادایی را در تحکیم یک حلقه امنیتی به دورادور شهر قندهار کمک خواهد کرد. تورن جنرال رادریگوز، معاون جنرال مکریستل، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال ضمناً گفته است 4000 عسکر آمریکایی در ماه‌های حمل و ثور آینده وارد قندهار خواهند شد. این عده بخشی از 30000 عسکر است که بر اساس استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به افغانستان فرستاده می‌شوند. واحد قوای هوایی آمریکا و تعداد دیگری از عساکر آمریکایی تحت قمانده قمندان نیروهای کانادایی در قندهار قرار خواهند داشت. کانادا در قندهار در حدود 2800 عسکر دارد و به شمول عساکر آمریکایی نیروهای تحت قمانده او به 5800 تن خواهد رسید. شمار مجموعی عساکر آمریکایی در قندهار به 9000 تن خواهد رسید. با ورود این عساکر آمریکایی به قندهار، مناطقی که نیروهای کانادایی باید در این ولایت امنیت آن را فراهم کنند کمتر می شود و به این ترتیب نیروهای کانادایی توجه بیشترشان را به امنیت برخی ساحات پرنفوس و از جمله شهر قندهار تمرکز خواهند داد. ضمناً این امر هماهنگ با استراتژی جدید نیروهای آمریکایی و ناتو است که اکنون بیشتر به امنیت باشندگان محلات پرنفوذ تاکید می‌کنند تا رویارویی مسلحانه با طالبان. قوای کانادایی علاوه از شهر قندهار برای تحکیم امنیت ولسوالی‌های دند و پنجوایی نیز فعالیت خواهند کرد. کانادا از مدت است در ولسوالی دند پروژه نمونوی را روی دست گرفته که بر اساس آن پروژه های کوچکی را در یک قریه پیاده می کند که شماری از مردم آن محل در آن به کار گماشته شوند و برای امنیت دوامدار آن قریه عساکر خود را جابجا می سازد. بر اساس گزارش رسانه های کانادا، نیروهای ناتو و آمریکایی این روش را پسندیده و می خواهند آنان نیز پروژه های مشابهی را در پیش گیرند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله حتما قلم و کاغذ گرفته و نامه های قشنگه برای ما بفرستین. و یک بار دیگه تشکر از او کسایی که برای ما تا به حال نامه فرستادن و نظریات خود را در رابطه با برنامه های رادیو آزادی با ما در میان گذاشتن. فراموش نکنین که نظریات شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را خیلی کمک میکنه. شما میتونید همچنان از طریق ایمیل با ما در تماس شوین. آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه اینترنت ما هست و آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. و اکنون سر میزنیم به غرب افغانستان. مقامات در ولایت غربی افغانستان میگویند که مقدار مواد منفجره و سلاح را از نزد افراد در غرب افغانستان به دست آوردند. آنها میگویند از این سلاح ها بر ضد نیروهای افغان و خارجی استفاده میشد. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از غرب افغانستان گزارش میدهد.
بالساز راپورهای کشفی سربازان اردوی ملی این مخفیگاه مهمات را در اطراف میدان هوایی در ولسوالی شندنده هرات جایی که صدها نیروی نظامی کشور آمریکا در آنجا مستقر هستند به دست آوردند. عبدالبصیر قوری سخنگوی قمندانی قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید طالبان از این مهمات به دست آمده برای حملات انتحاری، انفجارات بم کنار جاده نیروهای افغان و خارجی را در ولایت هرات و فراه هدف قرار میدادند.
مهمات خطرناک است که به من گذری های کنار جاده و همچنین انفجار پلتک ها و در آماده ساختن مدرهای انتحاری استفاده به عمل می آمده. این در حدود 12 ست سیر است که از جمله 400 بر مرمی آوان است، 400 بر مرمی عزایت یا توسیه و 400 بر مرمی زهوز که در یک مخفیگاه جا بجا شده بوده در چرخ میدان هوایی شندن و خیلی جمتران تازمستان مردم مهند این تذیر به اوزوی ملی را پر دادن و گاردن شندن دست بخرام شد و این موارد دستگیر شد.
آقای غوری همچنان میگوید اگرچه سربازان اردوی ملی در پیوند به این مخفیگاه مهمات کس را بازداشت نکردند، اما شواهد قانع کننده به دست آوردند که این مهمات مربوط به افراد طالبان بوده است. در این حال نیروهای پلیس در هرات 6 تن از همکاران نزدیک طالبان را که دو روز قبل قمندان امنی ولسوالی ربات‌سنگی هرات را با 4 تن از محافظینش در انفجار بم کنار جاده از بین برده بودند گرفتار کردند. نورخان نکزاد سخنگوی قمندانی پلیس هرات گفته است افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کردند. رشدین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
از بدست آمدن مقدار مواد انفجاری و اسلحه در ولایت هرات شنیدید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
مقامات در ایران یک بار دیگر روند بازداشت مهاجرین افغان را شدت بخشیدند. خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش می‌دهد که اخیراً تعداد زیادی از افغان‌ها در جریان هفته گذشته از سوی ماموران پلیس ایرانی بازداشت شدند. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی با شماری از افغان‌های مهاجر در ایران گفتگوهایی کرده و در همین مورد گزارش فرستاده.
دستگیری و جمع‌آوری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در تهران در حال افزایش یافته است که جمهوری اسلامی ایران در سال 88 جاری شمولیت فرزندان این مهاجرین را در مکاتب تحصیلی این کشور اجازه داده است تا در کنار افغان‌های قانونی تحصیل نمایند. در هر صورت فشارها و دستگیری‌ها بالای افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در نقاط مختلف تهران و اطراف این پایتخت از چند روز به این طرف شدت گرفته است. تعداد از افغان‌های مقیم تهران در این مورد چنین اظهاراتی دارند.
به مدرکار میگیرن یا بیرم بسیار زده میگن دول خودون ما زوتاق مون گیرستک ردیم از که بوده اردوگان از اردوگان ردیم از که بگیر
همی اندوال از مون گیردیم از که دقیقا 300-400 تومان سر صاحب کار منده فقط هم لباس هایی زید نمیده که تبدیل کنن که هم لباس های کار گیرسته اون بوده سمت های شوش میگیره مولایی میگیره شهریار میگیره آزادی میگیره این منطقه میگیره دیمی سر چرا لباس میگشت یا مثلا اتوبوس بگیرش که ما بال مگده یعنی تقاضی که ما دولت از افغانستان از دولت ایران داریم همیه خب که اگر ما مثلا اینجا خوش نداره خب یا دمی زمستان را عقلا نگیر
یعنی غرشگ و ورامین و مثلا مامازن و دیگه کلن بگیر بگیر این سمسای ما مثلا همه جا میگیرم دیگه تازه خیلی جدی هم شده بگیر بگیر شدید شده.
بیشتر از کجاهای تهران این مهاجرین میگیره؟
مهاجرین بیشتر دمید 4 روز فقط 2000 نفر از ما حسن آباد و شمس آباد شرک صنعتی از اونجا گرفتن. اطرافای تهران کرج هم هست بگیر دیگه سمت دماوند هم هست منتها شدتی که خیلی زیاده به سمت شرک صنعتی و مثلا حسن آباد.
قابل یادآوری است این افغان‌ها پس از جمع‌آوری به کمپ‌های موقت انتقال داده شدند و پس از طی مراحل قانونی از ایران اخراج می‌شوند. منابع ایرانی هم دستگیری و اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را از این کشور به افغان‌های نسبت می‌دهند که مجرد و صرف کارگرند و نه کسانی که به صورت فامیلی هستند. از سوی دیگر سفارت افغانستان در تهران هم تا کنون در زمینه از خود کدام واکنشی نشان نداده است. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش می‌داد. شنیدید که روند بازداشت مهاجرین افغان در ایران یک بار دیگر شدت گرفته است. اکنون ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است. زرغون منگل در استودیو است با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
شمار از افراد انتحار کننده وارد ولایت پکتیا شده و درگیری شدید میان نیروهای دولتی و انتحار کننده ها صورت گرفته است. وزرای پیشنهادی دفاع، عدلیه و معارف کابینه جدید رئیس جمهور کرزی امروز به هدف تشریع برنامه‌هایشان در مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با هیئت 7 نفری کنگره آمریکا در ارگ ریاست جمهوری روی اوضاع جاری افغانستان و منطقه بحث کرد. وزیر دفاع آلمان برای برقراری ثبات و ختم خشونت ها در افغانستان از مذاکرات با اعضای میانه‌رو طالبان حمایت کرده است. رهبر اپوزیسیون عمده آلمان میگوید حزب وی از اعزام نیروهای بیشتر آلمانی به افغانستان حمایت نمی کند. انتظار می رود هزاران ایرانی امروز در مراسم تدفین یک رهبر مذهبی و مخالف حکومت ایران آیت الله عظما حسین علی منتظری شرکت کنند. ادمیرال مایکل مولن بلندترین مقام نظامی آمریکایی نگرانیش را در مورد دخالت ایران در خاک عراق و قبضه یک منطقه غنی از نفت عراق توسط نیروهای ایرانی ابراز کرده است. ایالات متحده آمریکا 12 زندانی گوانتانامو را به افغانستان، یمن و سومالیا فرستاده است. و پلیس پولند نشان فلزی را یافته است که بالای کمپ اوشویتس نصب بود. کمپ اوشویتس همان کمپ بود که در آن هزاران یهود در ایام جنگ دوم جهانی زندانی بوده و به قتل رسیدند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از زرغون منگل شنیدید و اکنون هم برنامه در امتداد لحظه ها که به دنبال آن برنامه هوای تازه خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کوک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام. در آغاز برنامه از شوربای افغانی یاد می کنیم و با کمک مردم از انواع و اقسامان آگاه می شویم. بعد از آن درباره تاریخچه شب یلدا در آستین شب سال معلومات را پیشکش می کنیم. گزارش اول برنامه با وسیله عفیف ساکب تقدیم می شود. با ما باشید.
اکثر مردم افغانستان شوربا را خیلی میپسندند و از گوشت گوسفند، کلای گوسفند، گوشت مرغ، استخوان گاو و گوسفند، گوشت لاندی، گوشت قاق لاندی و ترکاری های تازه انواع شوربا میپزند. در برخی از مناطق افغانستان شوربا به یک خوردنی همیشگی مردم مبدل گشته است. شوربا را به دو شکل سرخ کرده و یخنی پخته میکنند. شوربا اگر با ترکاری و حبوبات پخته شود مزه و فایده زیاده دارد. ناجیه باشنده شهر کابل از انواع شوربایی که در افغانستان پخته می شود نام می برد.
در افغانستان زیادتر شوربا زیاد رواج است و مردم زیادتر شوربا را خوش دارن. مثلا شوربایی که گوشت از او استفاده میشن، از گوشت گوسفند، از گوشت گوساله، حتی از مرغ هم کمی میکنن، منتها او قدر که باز گوشت گوسفند مزه دار میآید و مردم زیادتر از او شوربا را میخورن. خوبتر است شوربای ترکاری، شوربا برنج است و شوربای کله پاچه است که در زمستان مردم زیادتر از شوربای کله پاچه نسبت به گرمی استفاده میکنن، چون به خاطر که کم گرم است دیگه باید بگیم که شوربا رو وقتی که مردم ما پخته میکنن زیاتر میخوان کور امرای دست شوربا رو بخورن، نه امرای قاشق پنجه. مزه و لذتی که در دست داره در قاشق و پنجه نیست.
شوربا سال تمام خورده می شود و فصل مخصوص ندارد. شوربا را در هر منطقه با نانهای مخصوص همان منطقه می خورند. نان خاصه، نان تنوری، نان چپاتی، نان پنجکش با شوربا کیف و لذت متفاوت دارد. مردم یک نوع شوربا را که لاچره شوربا نام دارد با نان فطیر هم می خورند. خوردن لاچره شوربا در میان مردم سمت شمال افغانستان به خصوص ازبکان معمول است. شوربا را بیشتر در ولایات و به خصوص مردم زمیندار و مالدار می پسندند. مردم مزار شریف شوربا را بیشتر با گوشت چربیدار و دنبدار و بسیار چرب می پزند. شوربای لاندی را بیشتر مردم چاردهی کابل و غزنی می خورند. شوربای شمالی و چارکار که بین مردم زیاد مشهور است، از لحاظ تندی مرچ خیلی مشهور است. نیک محمد باشنده جبل سراج درباره شوربای مردم شمالی توضیح می دهد.
مردم شمالی توت میخوره بسیار، امی انگور شیرینی با بسیار میخوره. وقتی که شوروا یا میخورن خاص تلخ تیز میکنن شوروا را که عزم شود. اینی مرچای سرخ، مرچای سبز از این مرچا استعمال میکنن میخورن. از ما شوروا از منطقه شمالی کلش خوراک شوروا است. مساله دیگ میپرتن، دیگه سیر میپرتن که مزدار و خوشمزه میاید. باز غیر از وام او شمالی بسیار خوب اگه وست در او که خاکم پرتی مزدار میباشه خوبش میباشه. کسی دلش نانتر میکن پسر شوروا میپرته، کسی شوروا را در کاسه میاره باز میگیره نان ریزه میکن در او بسیارترش چپاتی میباشه. دیگه کاشو بسیار که میشوند 3 نفر، بعد بسیار عیالدار باشه تا 5 نفر هم میشن. دیگه کاسه کاسای استالیفی میباشه دوی دیگه مزدار می همه چیزش. نانه که خوردم باز گوش علایده در قاب ریزه کردم میخورم.
شوربای یخنی نوع شوربای است که یا از روی ذوق میپزن و یا هم به پرهیزانه مریضان. برای یخنی پلو هم از آن استفاده می شود. مردم میگویند که شوربای گوشت استخواندار مزدارتر است نسبت به گوشت سرخی. محمد آقا قصاب مارکت مکروریان سوم معلومات زیادتر می دهد.
باز گوسفندایی که خسی باشه گوشتش بسیار خوبش است، چرب مام است و مفید هم داره بر هر نوع مریضا و صحتمندا و بسیار خوبش است گوشت های گوسفند خسی. یه شوربا که مسالش تکمیل باشه گوشت کلش خوبش میاد و زیادتر گوشت های گوسفند یا سه همی بجلکش مایچه میگیم یا کمر است که بسیار خوبش است که اینا شوربایش بسیار خوبش میاد با تمام مسالش دیگه بود چیزایی که من دادم کتش.
در ولایات شوربا را در دیگهای میسی، دیگ سنگی و گاهی هم در بادیه ها یعنی دیگهای عادی روزانه و دیگ بخار میپزند. خالد باشنده قریه رامک ولایت غزنی در مورد شوربای مردم قریه اش میگوید.
شوروا را عموما سابقا یک قسم دیگای گلی بودک عموما به نام دیگشات میگن تکری به حساب دمو تیار میشد در تندور میمونن و فعلا که اصول واجات بین نفر تقریبا حال مردم در دیگ بخار پخته میکنن و تیار میکنن. مزه او با دیگ بخار بسیار متفاوت است. سابقا تکری که بود رو بسیار خوشمزه، یک عطر و یک طعم بسیار خاص داشت. وقتی که نان سرفش تک باز گوشت پشت سرش میخورن، باز بعض ریشافیدای ما که بودک همین گوشت خود بر سو خود نگاه میکنن شو که شوروا مثال می بودک بازی رسو وقت چای صرف میکنن و در پلوی شروع آفو میدیم مثال گندنه یا مولی سفید یا پیاز میده میکنن ریزه میکنن چرا که اطراف است در فصل زمستان دیگه ترکوری پیدا نمیشه و از پیاز استفاده میکنن. خوراک بسیار مشهور و عموماً زیادتر شروع است.
در رستوران های محلی شوربا در بین چاینک های چینی پخته میشود که آن را چاینکی میگویند. شاه محمد آشپز رستوران بابای ولی جادی میوند در مورد چاینکی میگوید.
سمات سابقه در چرستون داشتم مغربانه از چاینکی پختم میکنم در مامین چاینکای کاشی پختم میکنم در او یک دو کلا گوشت زردک دارنخات لوابی چی دامن داشتم دارنخات بازور سر داشت میمانیم بوشتا بیوش میخوخت او چاینکا استعمال کدگیست که کنه میباشن از او ما کار میگریم در مزد تجداد اخه یلا پوند داد قبل مفتم میکردیم که چاینک از دیگه بخار که خوبش پختم میکنم بسیار مزه‌دار میان. بازور در مامین کاسای گلی بود ما نان تر میکنن دلیورای سابقه نان میخورن و هم شوربا بهترین شوربا بود مزه‌دار بسیار لذت خوبش.
دوستان ارجمند، افغان ها در مورد شب یلدا عقاید و باورهایی دارند.
که در این قسمت برنامه شما را به شنیدن مطلب در این باره دعوت میکنیم.
اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود. اگر
شنوندگان عزیز، آریایی ها مثل مردمان بین النهرین و روم از باستانی ترین بنیانگذاران تمدن و فرهنگ بشری می باشند. آریایی ها مانند سایر اقوام جشن هایی داشتند که از جمله این جشن ها یکی هم جشن شب یلدا است که شب یلدا در آخرین شب ماه قوس و اولین شب جدی می باشد. آقای افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد نام شب یلدا می گوید:
یلدا اصلا یک کلمه است، ریشه سوریانی داره و به معنای میلاد یا وقت ولادت معنا میده. زمان ولادت حضرت عیسی را هم به می انطباق دادن و به می تاریخ یاد کردن، چنانچه در قرن چهارم میلادی روز تولد حضرت عیسی را به می روز قید کردن، گفتن که می روز حضرت عیسی تولد شده است. باز در فارسی به دیگه مفهومی به کار میره. در فارسی شب یلدا رو شب میگن که اون از او شب دراستر شبی نباشه و ای البته شب آخر خزان که فردای او اول زمستان است. همین شب رو به نام شب یلدا یاد میکنن. تقریبا این شب 14 ساعت طول میکشه یا وقت در بر میگیره.
شب یلدا یا شب چله شب اول زمستان و دراسترین شب سال است. باسم آقای افضلی در مورد میگوید:
یکی از خصوصیات از اینکه به نام شب یلدا میشه یاد میشه است که آفتاب به برج جدی تحویل میکنه. به این معنا که ماهای سال همیشه طی 4 فصل تحویل میابه. از حمل، حمل سو جوزا اوج میگیره، روزها سرطان اساس سنبله به طرف تعادل میره، باز از اول میزان تا آخر قوس باز اوج میگیره که شبها بلند میشه، روزا کوتاه. باز از اول جدی تا اول حمل باز به صورت تعادل میره که شب اول حمل باز مساوی میشه، شب و روز عین وقت در بر میگیره.
مردمان قدیم روز اول زمستان را جشن میگرفتن و شب تا صبح بیدار میماندن و این شب را با خوشی و شادی سپری میکردن. آقای افضلی میافزاید:
همین شب یلدار قدما یا مورخین قدیم ایره شب بسیار سخت و شوم و نامبارک به کار بردن، چون یک شب بسیار طولانی و شب تاریک ترین شب است، بسیار تاریک بود و بسیار طولانی. این شب را شوم فکر میکردن. از همین واسطه است که در محافلی که میگرفتن، محافل شب نشینی در این شب یلدا زیاد بوده در وقت، و در این محافل میوه مصرف میکردند و قصه میگفتند و حتی شب به قسم صبح میکردند. و این شگوم از این قسم بوده که این شب زشتر که ما تو سپری کنیم تمام سال ما به خوبی و خوشی تر میشه.
محمد امین یک تن از شهروندان کابل درباره شب یلدا در میان مردم افغانستان میگوید:
شب یلدا در افغانستان در سابق تعجیل میشد. در بعضی فامیلا شب نشینی ها میکردن، غذاهای خوب پخته میکردن و این شب تجلیل میکردن. در بسیاری فامیلا تا وقتی که روشنی میده میدی یا تا طرف های صبح میشتن و این شب شب ولادت نور میدانستن که یعنی تاریکی ها از ما بین میره و نور تولد میشه. همچنان در بعضی از ولایات ما بالخصوص در مزار شریف بعد از گذشت شب یلدا از طرف روز نویسنده ها و شعرا محفل دایر میکردن و در این محفل شعر میسراییدن و خوشحالی میکردن.
از شب یلدا در شعر بعض از شاعران نیز یاد شده. در ادبیات دری شب یلدا کنایه از سیاهی و درازی گیسوان معشوقه و همچنان استعاره به بلندی و سیاهی شب دراز هجران و جدایی بوده است.
اگر شبها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود. اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای
شب یلدا مرگ تاریکی و شب تولد نور است که از فردای شب یلدا در هر شبانه روز یک دقیقه به عمر روز افزوده و از عمر شب کاسته می شود. به این خاطر تجلیل از شب یلدا استقبال از نور و روشنایی نیز می باشد. امروز هم برخی از مردم افغانستان شب یلدا را تجلیل می کنند و نام کودکانشان را یلدا می گذارند. شب یلدا نه تنها در افغانستان بلکه در چندین کشور و سرزمین دیگر تجلیل می شود. دوستان عزیز، داشته های برنامه را شنیدید. نظر و پیشنهادتان را با ارسال نامه می توانید به این آدرس بفرستید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. توجه کنید به برنامه های دیگر رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه که جور و تر و تازه باشین و تا آخر به برنامه هوای تازه گوش بدین.
در برنامه این هفته ما فروزان حبیبزاده با جاوید فیضی با شما هستم.
در گزارش اول برنامه حاضر، دختران را که به آرایش صورت علاقه زیاد دارن از ضررهای احتمالی میکاپ و به اصطلاح سامان آرایش با خبر میسازیم.
در بخش دوم برنامه سراغ جوانان ولایت میدان وردک میریم و از مشکلاتشان با خبر میشیم
و در آخر آهنگ هم به نشر میرسد.
جوانان عزیز، در این جهان کسی پیدا نمیشه که آرزو نکنه چهره زیبا داشته باشه. دختران جوان بیش از همگان آرزو را دل دارن و حتی زیبارویان هم به خاطر زیبایی بیشتر با میکاپ یا آرایش چهره رو میارن.
اما اکثرشان است از راه لوازم آرایشی که در بازار عرضه میشه و آلوده به مواد کیمیایی آگاهی ندارند. این مواد کیمیایی میتونه بر جلد اثرات بد داشته باشه. نبیلا باشنده شهر کابل که لوازم آرایشی خود از بازار تهیه میکنه با مشکل روبرو شده که خودش او را توضیح میده.
جلد ما گندمی است و من زیادتر از میکاپ استفاده میکنم، چون که میکاپ خوشم میاد و میخوایم که جلد ما سفید باشه. با وجود که یک ذره نقصم دارم میکاپ، بازم استفاده میکنم. لویم یک ذره لکه شده و بازم استفاده میکنم که لکهای لویم پس بچه.
حسرت دل وای اما تمام دارم دست بسی نظر بر لب بام دارم.
صفیه احمدی یکی از آرایشگران با تجربه به افراد مثل نبیلا توصیه میکنه که از هر گونه لوازم آرایشی که در بازارها به صورت تقلبی فروخته میشه استفاده نکنن.
باید کسایی که میکاپ استفاده میکنه خصوصا رنگای گندمی از میکاپ گندمی استفاده کنن و سفیدا از رنگ شیرچایی رنگ استفاده کنن. به خاطر اینکه اون میکاپ نمره داره، چون مردم تعداد زیاد نمره را نمیتونن بتونن تطبیق کنن در روی خود، میتونن از رنگ میکاپ شناسایی کنن. خصوصا رنگ شیرچایی به سفید میشینه، رنگ گندمی به گندمی میشینه و رنگای سرخ تیز بر سیاه میشینه. به نظر ما این میکاپ های روی بازار اصلا باید استفاده نکنن، به خاطر اینکه هم تو ریخته شده می باشه، هم دو آفتاب بالاش می باشه، بسیار موادش تغییر میکنه، می جلد کامل تغییر میده که بزنن هم چملکی بار میایه، هم لکه میشه، دیگه بسیار نقص داره. باید از خود منده ای تاریخ شب منن، تاریخ تولیدش بعد از او خریداری کنن.
وی هزاران چمن وی بهاران تا که چراغان کنی خانه ی دل را سلسله جنبان بیا سلسله جنبان تا که چراغان کنی خانه ی دل را سلسله جنبان بیا سلسله جنبان.
استفاده از میکپ های به اصطلاح بدل شاید برای دقایق قیافه را به صورت دلخوشکن زیبا بسازد، اما در کنار ای که ممکن است شخص استفاده کننده را به امراض جلدی مبتلا کنه، او را به پیری زودرس هم دچار میسازد.
به نظر خانم احمدی بهتر است از میکپ هایی که از ویتامین ها و مواد مفید ساخته شده باشه استفاده کرد.
ضرر داره 100% به خاطر از اینکه لکه میکنه، چملکی بار میآید و امو در روی یک سوراخی است که هوا را برای جلد انتقال میده، جلد تازه میباشه، او را بند میکنه، سبب بندش میشه. دیگه میتونن که از ویتامینا استفاده کنن، از میکاپ کردن در روش پودر خشک بزنن. دخترها میتونن که از به خاطر شفاف شدن جلدشان کریمای ضد آفتاب استفاده کنن، بعد از او یک لایه نازک از پودرای هم رنگ جلدش که اونا مقصد میکپ برای میکپ پودر شیچایی برای روی سفید، پودر زرد برای جلد گندمی و پودر تاریک تر از اون برای جلد سیاه سازش میکنه. خوب تر است از میکپ کده، بخاطر این میکپ بسیار نقص داره.
دختر کابل استی، شاخه بلبل استی، قربان روحت شوم، امید هر دل استی. دختر کابل، دختر کابل استی، شاخه بلبل استی، قربان روحت شوم، امید هر دل استی. دختر کابل.
مشکل عمده ای است که در بازارهای افغانستان لوازم معیاری یا کم وجود داره و یا کاملا وجود نداره. حتی بسیار دیده شده ادویه طبی که محصول خیلی حیاتی است به صورت قاچاق و غیر معیاری وارد بازارهای افغانستان میشه.
بناهن بعید نیست که در این هرج و مرج اشیا و لوازم تقلبی یا آرایشی زنان وارد بازار نشود. عدم کنترل از بازارها توسط مراجع مسئول این امکان را بیشتر میسازد. بنابراین بهتر است در استفاده لوازم آرایشی خیلی محتاط بود.
جوانان گرامی، ولایت میدانوردک از جمله ولایات مرکزی افغانستان است که در 25 کیلومتری غرب شهر کابل قرار دارد. این ولایت کوهستانی دارای زمستان کاملا سرد و تابستان گواراست. هرچند شغل بیشتر مردم این ولایت زراعت و مالداری است، اما افراد زیاد باسواد و تخصصی هم در این ولایت زندگی میکنند که مشکل عمدهشان بیکاری است.
اکثر جوانان این ولایت از عدم امکانات تعلیم و تربیت، بیکاری و نبود خدمات صحی نیز رنج میبرند. محمد دین همدرد، عضو بنیاد فرهنگی دکتر عبدالوکیل، در رابطه با مشکلات عمده جوانان ولایت میدانوردک میگه:
از جمع مشکلات عمده جوانان ولایت میدانوردک نبود کورس‌های آموزشی می باشه، اما مهمتر از همه عدم فرصت‌های کاری و شغل‌های با درآمد مناسب در ولایت است، طوری که جوانان زیادی را مجبور می‌سازد که در سن کم به ایران، پاکستان و دیگر کشورهای سفر می‌کنند تا در آنجا کاری برایشان بیابند، که مثلا نه تنها سبب عقب‌مانی درس و تحصیلشان میشه، بلکه اونا را مجبور می‌سازد که به مواد مخدر و ازدواج‌های خودسرانه پناه ببرند.
با وصف ای که وضعیت امنیتی از چندی به ایسو در ولایت میدانوردک قناعت بخش است، اما نبود شغل، حرفه و کار مناسب سبب دلزدگی اکثر جوانان ای ولایت میشه. در این رابطه محمد دین همدرد چنین میگه:
ولایت میدانوردک یکی از آرامترین ولایت به حساب می آمد، اما بدبختانه رفته رفته اوضاع امنیتی خراب شده که عامل اصلی آن بیکاری جوانان، دورماندن جوانان از تحصیل و رفتن اونا به کشورهای خارج و اشتغال آنها به کارهای شاقه و رو آوردن جوانان به مواد مخدر است. اگر به جوانان در کشور خودشان زمینه کار و تحصیل مساعد باشه، هیچ وقت به کشورهای بیگانه نرفته و امنیت هم خراب نمیشه.
آقای همدرد پیشنهادهای عمده جوانان ولایت میدانوردک از زبان خود چنین بیان میکنه:
زمینه تعلیم و تربیت به شاگردان ولایت میدانوردک فراهم شود و به استادان مسلکی توجه گردد. در مورد کتابهای درسی شاگردان که به اسرع وقت مهیا شود، همچنان اکثر تعمیرهای مکاتب به ترمیم ضرورت داره که بعض شاگردان در زیر خیمه ها در هوای سرد زمستان و در تابستان زیر آفتاب سوزان درس میخوانند. به همین دلیل در ولایت میدانوردک کمبود کورس های حرفه ای زیاد احساس میشه. اگر به کورس های حرفه ای توجه صورت گیره، جوانان میتونن به خود و وطن خود کمک نمایند. همچنان اگر به ایجاد مراکز صحی هم توجه گردد، چرا که زیادتر جوانان به مواد مخدر رو آوردند و توجه به بخش سپورت هم شده و از اعمال زشت جوانان جلوگیری گردد بهتر خواهد بود. و دیگر این که در رابطه به زراعت توجه گردد تا ورکشاپ ها اعمار گردد به خاطر آموختن بهتر زراعت تا حاصلات خوب به دست بیاورند و از این همه مشکلات رهایی یابند.
فروزان جان، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم، حالا وقت نشر آهنگی هفته است.
بله، در این هفته خانم هنگامه برای ما میخواند.
در دلم قصری بلاوریم سازم، در دلم قصری بلاوریم سازم، قصری از گوهر ناب، با دل پر تب و تاب، بستری در مهتاب، بستری در
برنامه هوای تازه به پایان میرسد.
اگر به ما نامروان میکنین، آدرس های پوستی ما:
صندوق پوستی 1471،
کابل افغانستان،
مزار شریف 19،
خوست و کندوز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40
و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی در اینترنت هم شنیده و هم خوانده میتونین:
www.azadiradio.com.
پیروز باشین.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خواب با سنه مانت کنم، یک شب و بعد مشیر خود بابا فنه مانت کنم.
مقدار دی در قهر را این ساغری پرزد را بگذار دی در قهر را این ساغری پرزد را تا شایر این شهر را یک شب می ماند کنم تا شایر این شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا دو سبا راند کنم